بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قمار بود، رسیدیم به قسم سوم که لعب به غیر آلات قمار هست همراه با برد و باخت مالی. بحث این بود که صاحب جواهر فرمود دلیلی بر حرمت لعب به غیر آلات قمار ولو همراه با رهان نداری، فقط حرام وضعی است، یعنی مالک اون رهان نمی شود اون شخصی که غالب بشود در این قمار بازی، اما این که فعلش حرام باشد و فاسق بشود نه خیر، فاسق نمی شود. چون معلوم نیست قمار صادق باشد، ولی شاید قمار لعب به آلات مؤده قمار باشه، نه لعب به مطلق آلات معرهان. در جواب از این فرمایش صاحب جواهر گفته شده که این تعریف اخذ و شیء فی تعریف نفسه میشه، که بگویید قمار یعنی لعب به آلات قمار. شما میخواهید مثلا بازی بلیارد همراه با برد باخت داشته باشید، تا این بلیارد آلت القمار نشه بازی با او قمار نیست، و تا بازی با او قمار نباشه آلت القمار نمیشه. اینکه دور میشه، برای اینکه بخوایم بازی بلیارد مصداق لعب به آلات قمار بشه، باید اول این بلیارد آلت القمار بشه تا بازی با آن با برد و باخت بشه قمار، و تا بازی با آن مصداق قمار نشه خب بلیارد آلت القمار نمیشه، و این که شد دور. این اشکال وارد نیست، این اشکال اشکال لفظی است. ممکن است کسانی که مثل مرحوم شیخ که اشکال می کنند وفاقا لصاحب الجواهر در صدق قمار بگویند قمار بازی با برد و باخت است با آلاتی که متعارف است بازی با آن با برد و باخت. اللعب مع الرهان به آلات تعارف اللعب بها مع الرهان. کجایش دور است؟ این بازی بلیارد روز اول قماربازی نباشد ولو با برد و باخت، اما وقتی مشتری زیاد پیدا کرد متعارف شد بازی با آن همراه با برد و باخت مالی، اون روز می شود این بلیارد آلت القمار. آلت برد و باخت مالی است، آلتی است که به طور متعارف با آن برد و باخت مالی می شود و او بشود بازی باش مصداق قمار بازی. اما بازی با چیزهایی که عرفاً متعارف نیست که با آن برد و باخت مالی بکنند مصداق قمار نباشد، این که اشکالی ندارد. بله ممکن است شما ادعای وجدان عرفی بکنید، بگید قمار مثل قتل است، چجور در قتل عقد نشده است کشتن یک شخص با آلات قتل، ولو یک سنگ بزند به گیجگاه شخصی و او را بکشد میگن قتله. تقامره متفاهم عرفی این است که بازی با برد و باخت کرد و عرف در او آلت قمار را اخذ نکرده، ولیکن این یک مصادره وجدانی است. واقع مطلب اینه که ما برامون واضح نیست که ولو بازی هم صدق کند بر برد و باخت مالی در غیر آلات قمار، اما برای ما واضح نیست که عرف بگوید یتقامران قماربازی می کند، با ماشین مسابقه می ده، هر کس تندتر برود، هر کس بهتر ویراج بدهد، بیشتر بوق بزند، این برنده است. لعب دید لعبه، اما به آلات قمار نیست. اون میگه اینها قماربازی میکنند، برای ما واضح نیست. بله اگر یک چیز جدیدی است مسانخ با آلات قمار، حالا ورق بازی قماره، اینا به جای ورق بازی مثلا کارتون، مثلا فرض کنید که کارتون، کارت، نمیدونم سکه آوردن ابزار قمار قرار دادن، سنخش همون سنخ آلات قمار، اینو ما بعید نمیدونیم عرف بگه قمار، ولی اگر از سنخ آلات قمار نبود، یک سنخ جدیدیست، واضح نیست که عرف بگه قمار. اگر از سنخ آلات قمار نباشه، آخه گردو حالا ما نمیدونیم، ولی اگر از سنخ آلات قمار نباشه حداقل به اطلاقهی نمیتونیم بگیم که صرف برد و باخت مالی ولو مصداق بازی باشد این قمار است. مرحوم استاد فرمودن اگر بازی صدق کنه ما تشخیصمون اینه که این قمار، ولی اگر بازی صدق نکنه ما هم میگیم قمار صادق نیست. مرحوم استاد تفصیل دادن، فرمودن که خب مثلا گاهی تعبیر به لعب نمی کنن، همین بلیت بخت آزمایی، ایشون فرمودن خلاصه از شما چه پنهان، ما نمیتونیم بگیم حرام تکلیفیه. چرا؟ برای اینکه کسی که بلیت بخت آزمایی میخرد نمیگن بازی، قمار بازی میکند، قماربازی در مورد لعبه. دو نفر با هم مسابقه میدن، هر کس بهتر بنویسد، هر کس بهتر رانندگی کند، هر کس بهتر آهنگری کند، جایزه دارد. عرف به این نمیگه قماربازی. باید در موردش لعب صدق بکنه. ایشون معتقدن که قمار اللعب و معرهان است، ولو به غیر آلات قمار. اصلا مفهوم قمار درش لعب ایشون میگه عقص شده، و اینم مطلب خوبیست. واقعا عرف به خرید و فروش بلیت بخت آزمایی قمار نمیده. حالا چرا بزرگان ما حرام میدونستن؟ البته برخی معتقد بودن که قمار صادق است و در قمار لعب عقص نشده است، ولیکن برخی دیگر معتقد بودن که عوض نداریم در مقابل این خرید بلیت. خود بلیت که چیزی نیست که بخواهید شما بخرید، میخواهید این بلیت سند است برای اون شماره، اون شماره رمزی، و میخواهید در واقع اون شماره ای را که قرعه کشی میشود و جایزه به نام او تعیین میشود به دست بیاورید. این مشکلش فقد معوض است. حالا ما وارد بحث بلیت بخت آزمایی نمیشیم که بحث مستقلی دارد، انشاءالله بحث میکنیم. مرحوم آل خویی برخلاف نظر استاد که بلیت بخت آزمایی را مصداق قمار نمیدانند چون لعب نمیدانند، ایشون مرحوم آل خویی فرموده لا اشکال در حرمت بلیت بخت آزمایی و این مصداق قمار است، و در قمار لعب به آلات معتبر نیست، نه لعب معتبر است و هم این که اون شیئی که مورد برد و باخت مالی است آلات قمار باشد. این مطلب عرض کردم برای ما واضح نیست. پس عرفاً صدق قمار بر مطلق لعب به غیر آلات قمار ولو با برد و باخت صدقش مهرز نیست، فضلن از جایی که لعب صدق نکند، که مرحوم استادم فرمودن ما همینجا را قمار نمیدانیم. اما سائر ادله بر حرمت تکلیفیه لعب به غیر آلات قمار، یا به تعبیر دیگر مراهنه برد و باخت مالی بر غیر آلات قمار، دلیل دیگر بر حرمت تکلیفی آن آیات و روایاتی است که مطرح شده. آیه‌ای که مطرح شده اینه که امام فرمودند که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً عن تراض منكم. ایشون فرمودن که ظاهر اینه که اکل کنایه است از تحصیل مال به باطل. پس معنای آیه این میشه لا یجوز تحصیل المال بالاسباب الباطله، که یکی از اسباب باطله قمار است، یعنی برد و باخت و قرارداد برد و باخت است ولو در غیر آلات قمار، چون شکی نیست که برد و باخت مالی ولو در غیر آلات قمار سبب باطل است. لا سبق یا لا سبق الا فی خف او دسل او حافرن. وقتی اینجور شد آیه شریفم بگه تحصیل نکنید و مال را به سبب باطل، و این ظاهر است در حکم تکلیفی. ولذا ایشون می‌فرمایند که در روایت هم داریم سیه زیاد ابن عیسی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، امام فرمودن کانت قریش یقامر الرجل به اهله و ماله فنهاهم الله عن ذلک. این ظاهرش این است که خداوند از خود قمار بازی نکرد، نه از مصرف کردن اون مال بعد از برد و باخت. نهاهم الله عن ذلک یعنی از خود این فعل. این فرمایش امام انصافا خلاف ظاهره. ظاهر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ارشاد به عدم تملک مال به سبب باطل عرفی، چون اکل مراد یعنی تملک، استیلا، میگن زمین خاری، میگن مال مردم خوردن ندارد. حالا ممکن است فرش مردم را برده در منزل پهن کرده، میگه آقا مال یتیم خوردن نداره، این فرش مال یتیمه. خب این یعنی استیلا بر ماله غیر. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی استیلا پیدا نکنید بر مال دیگران به سبب باطل، مگر تجارت باشد. نهی از استیلا است، ارشاد است به اینکه مالک نمی شوید. و اگر هم بگویید نهی تکلیفی است، نهی تکلیفی است از استیلا، چون استیلا مصداق غصب است. استیلا پیدا نکنید بر مال دیگران به سبب باطل، چون این استیلا مصداق غصب است. اگر تکلیف هم باشد نهی تکلیفی است از استیلا، چون مصداق غصب است. و اگر ارشاد باشد، ارشاد است به حکم وضعی این که مالک نمی شوید، ارشاد است به حکم وضعی که مالک نمی شوید مال مردم را به سبب باطل. و اگر هم بگویید نهی تکلیفی است، نهی تکلیفی است از استیلا که مصداق غصب است. و اگر احراز کنیم رضای طرف مقابل را، خب مصداق غصب تون نمی شود، دیگر حرام تکلیفی نیست. الا کلام فی ذلک، که فقط اشاره می کنم که امام قدس سره فرمودند در معاملات فاسده مثل این که غرری است، بی مالیت نداره، مبی اینجا بی باطل است، ولی به عنوان اینکه ثمن این مالیس به مالن هست حرام نیست. اما معاملات محرمه مثل ثمن الخمر، مثل اجر الزانیه، ثمن المغنیه، قمار، به ما هو حرام است ولو طرف مقابل راضی است. و الا اکثر این زانیه ها که پول میگیرن از زانی، زانی با جان و دل پول میده، میگه زحمتش دادیم بالاخره پول میده. اینهایی که آواز خانها رو دعوت میکنن مجالس عروسی، عروسی با جان و دل پول تو پاکت میذاره چندین برابر پولی که به آیل اهل منبر به زور میده، میده به این آواز خان، تیب نفس داره. اما به عنوان اجر المغنیه، به عنوان اجر الزانیه، سبن الزانیه، امام فرمودن این حرام اندر حرام. راضی باشد سمن مغنیت سهتون، اجر زانیت سهتون، سمن کلب سهتون، اشکال ندارد، تکثیر مثال میکنید. حالا این یک بحثی است که ظاهرا از مختصات نظر امام، اینم در نظر داشته باشید که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر طرف مقابل تیب نفس را برای سمن میده، باز مشهور ولو میگن دیگه خب غصب نیست، طرف رضای مستقل داره، مثل اینایی که ربا میدن. آقای سیستانی هم میگن که این بانک های خصوصی چون مالکن صاحبان بانک، مثل بانک های دولتی نیست که ایشان میگوید که مجهول المالک است و امرش به ید حاکم شرع است. بانک های خصوصی مالکینشون اشخاص هستن. حالا شما پول میگذارید در این بانک خصوصی، او هم ولو فکر میکند که شرط شده است، اصلا شرط هم میکنید، کار حرام هم بکنید شرط بکنید که به ما سود بده. اگه میخواید کار حرام نباشه شرط نکنید، ولی اگر کسی شرط کرد، ایشون آیستانی فرمودن اب نداره، اینا راضی هن، ولی بخاطر کارشون پیش بره، بانک خصوصیشون تعطیل نشه، مردم بیارن پول بگذارن به امید سود، راضی هن که سود بدن. آقای سیستانی میگن اشکال نداره، تیب نفس داره سودو بگیر. امام میفرمه حرام است چون رباست، ولو تیب نفس داره. خب حالا این بحثی است که در قمار هم ایشون نظرش همینه، اینو در نظر داشته باشید، بعدا دنبال میکنید. حالا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، پس ظهور ندارد در این که این تحصیل مال، یعنی این قرارداد بردباخت یا این بازی بردباخت در غیر آلات قمار، خود این حرام تکلیفی است، همچه ظهوری ندارد. و الا لازمش اینه که هر سبب باطلی به یه قراری حرام باشد تکلیفاً، چون تحصیل مال است به سبب باطل. و این یا مالا مالیت لم مثل خنافس و دیدان فروشش، خب این باید بگیم حرام تکلیفی است و این عرفی نیست، پس این فرمایش امام تمام نیست. اما روایاتی که استدلال شده به اینها بر حرمت لعب به غیر آلات قمار معرهان. حالا قبل از این که باز به روایات بپردازیم، در ذهنم آمد آیه دومی هم هست استدلال شده، دیگه ناقص نگذاریم. بعضی ها استدلال کردن انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر، گفتن العلت تعمم، بازی با برد باخت مالی سبب عداوت و بغضاست بین طرفین و علت حرمت قمار این ذکر شده و این در غیر آلات قمار هم هست. به نظر میرسه که این استدلال هم تمام نباشه. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله فهل انتم منتهون. خب علتش فقط اثاره عداوت و بغضا نیست، صد عن ذکر الله هم هست. و قطعا عداوت اثاره عداوت و بغضا تمام العله نیست، تمام العله نیست، برای که خیلی جاها اصلا عداوت و بغضایی تشکیل نمیشه. قطعا حکمته و تمام الحکمم که نیست، جزء الحکمه است. و شک هم بکنیم در این که آیا جزء الحکمه است یا تمام الحکمه یا تمام العله، نمیتونیم تعدی کنیم. آیه سومی هم که ممکنه استدلال بشه اونم بگیم، جمله والازلام، انما الخمر والمیسر والازلام، گفته شده ازلام این بود دیگه، که مثلا فرض کنید که حالا یک مثالش اینه که یک شتری رو که می خریدن شریکی مثلا 10 نفر نهر می کردن، تیکه تیکه می کردن، بعد تیر می انداخت هر کسی، به هر قسمت خورد اونو برمی داشت مال خودش. حالا شانس یکی می زد رونه شتر گیرش می اومد، یکی دیگه سر شتر گیرش می اومد، می گفت عجب شانس مزخرفی ما داریم. خب لعبه با آلات قمار که نبود که، ولی قرآن فرمود انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. خب پس دیگه شبیه برد و باخت مالی به غیر آلات قمار شد، چون آلات قمار نیست که، شطوره دیگه. میدونم رجسه چون یک نوع بردباخت مالیست با این تیراندازی و به هدف خوردن که میدانم تیر، خود تیر انداختن یه آلات قماره. اگر این طوره که شما میگید خود این مجموعه، این که یه شطوری رو سر نهر کنن 10 قسمت کنن، قسمت کوچیک و بزرگ، بگن هر کدوم تیر دست بگیرید به یکی بزنید، شانس هر کدوم اومد، هر قسمت جزء بزرگ یا جزء کوچیک دیگه شانسی است، بگید مجموعاً این خصوصیات باعث میشه قمار صرف کنه، خب این اینجوری هم حرف مستدل میشه دیگه. خب پس جاهای دیگه هم همینجوره دیگه. خب اینایی که مسابقه میدن سر رانندگی، سر خطاطی، خب اونام آخرش یه پولی تعیین میکنه، هر کی تندتر برد، هر کی بهتر نوشت، خب باید بگید اونم قماره. حالا ما در این جهت با شما موافقیم، انصافا تنقیح منات مشکله، ما چه میدونیم، شاید ازلام یک عملی بود مفاسد اجتماعی داشت در عرف جاهلیت، شاره گفته رشتون من عمل شیطان فشتله بود، ما چجور تعدی کنیم به موارد دیگر؟ تعدی انصافا مشکله، تنقیح منات تا به ظهور عرفیه در مثالیت برنگرده کار سختی است. بله اگه خطاب ظهور عرفی در مثالیت داشت، رجل اون شک که بین از ثلاث و الاربع، ظهورش اینه که یعنی انسان اون شک که بین از ثلاث و الاربع، حرفی نداره. اما از لام که ظهور در مثالیت نداره برای مطلق برد و باخت مالی ولو به غیر آلات قمار. تنقیح منات کار مشکلیه. پس این سه آیه استدلال بهش مشکل شد. اما روایات، در روایات مختلفی مطرح شده. مرحوم شیخ تمسک کرده برای حرمت تکلیفیه لعب برهان در غیر آلات قمار به روایت یاسر خادم. سألته عن المیسر قال التفل من كل شيء و التفل ما يخرج بين المتراهنين من الدرهم و غیره. روایت یاسر خادم میگه میسر که حرام شده در قرآن، تفل از هر چیزی است. تفل چیست؟ تفل اون مالی است که بین المتراهنین خارج می شود، یعنی اون برد و باخت مالی که می شود اون میسر است. نگفت آلات قمار مطلق است. روایت دوم، معتبره معمر بن خلاد، کل شیء قومر علی فهو میسر. کل شیء قومر علی اطلاق داره تعارف القمار به، یا قومر علی به نوع قضیه اتفاقیه زید و ام قامر علی سید میکنه کل شیء قومر علی. انصاف اینه استدلال به این دو روایت تمام نیست. اما روایت یاسر خادم ظاهرش اینه که اون مال میسر است. ما یخرج بین المتراهنین من الدرهم میسران، ما حرفی نداریم، اون میسره. از اون مال اجتناب کنید، اون مال خوردن ندارد. اما اون مسابقه هم حرام است. اون مال خوردن ندارد که بعد از مسابقه ماشین اون شخصی که تندتر رفت اون مال را گرفت، اون مال خوردن ندارد. اما این مسابقه ماشین سواری هم انجام دادن ندارد. از روایت این استفاده نمیشه. بالاخره روایت که تثبیت کرد گفت ما یخرج بین المتراهنین. خمر من عمل شیطانه یعنی چی؟ انما الخمر والمیسر و چرا؟ اگر میگید شرب خمر من عمل شیطانه، با این که روایت داریم شیطان به قابیل یاد داد ساختن خمر را و خود خمر عمل شیطان است. حالا اگر میگید شرب خمر عمل شیطان است، نمیگید لعب، بگید لعب به آلات قمار عمل شیطان است. به هر حال تطبیق تعبدی شد. تطبیق یا اخذ میسر، اخذ این مال عمل شیطان است. اخذ این مال، وقتی میسر شد مال، اخذ این مال عمل شیطان است. اون پولو نگیر، اون کار عمل شیطانه. شیطان داره میگه حیف از این پول نگذر. اما کی میگه؟ شیطان داره میگه که تون نرو، خوش نویسی نکن اون در حال مسابقه خوش نویسی. هذا اول کلام. اما معتبره معمر ابن خلاد، کل ما قومر علی فهو میسر، اونم قومر علی، اون پوله قومر علی، نگم کل لعب میسر، کل لعب معرهان میسر، نه کل لعب معرهان میسر، گفت کل ما قومر علی فهو میسر. اون پولی که بابت او میخواهید قمار بکنید او میسر است، خب از او اجتناب کنید. اما خود لعب این هم حرام تکلیفی است، از پول اجتناب میکنیم، اون پول رو نمیگیریم. برای اینکه لذت ببریم بازی همراه با قرارداد برد و باخته، ولی نیتم اینه که بعد از اینکه پیروز شدم هر چی میگه خب بیا این مبلغ رو بهت بدم، المؤمن اذا وعد وفا، خب ما 100 هزار تومان بنا شد شما برنده بشی بدیم، ما میگیم نه حالا فعلا باشه، پول رو نمیگیریم. ولی خود همین لذت داره برای ما که با قرارداد برد و باخت مالی بازی کنیم، دل طرف رو بسوزونیم. به چه دلیل حرام تکلیفی است؟ کل شیء قومر علیک و من میسر، قمار بر اون 100 هزار تومان شد، اون 100 هزار تومان میسره و نمیگیریم. نگو کل ما قوم ربه، برفض کل ما قوم ربه باشه ظهور ندارد در قوم ربه اتفاقا، قوم ربه عرفن. چرا آقا ماشین مگر قوم ربه؟ قوم ربه که اون پوله، قوم ربه اون آلاته. کی میگه ماشین ما قوم ربه؟ عرفن ما قوم ربه یعنی آلات قمار. اما روایت سوم، روایت سوم که عمده دلیل بزرگان ما از جمله شیخ اعظم مرحوم آقای خویی، امام مرحوم استاد هست، این روایته که ان الملائکه لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خل الحافر والخف والريش والنسل وقد سابق رسول الله صلى الله عليه واله اسامه و اجر الخيل. راجع به این روایت گفته میشه که خب ظاهره این که ملائکه هنگام رهان برد و باخت مالی قهر میکنن، نفر میکنن، کوچ میکنن و لعن میکنن صاحبش را. این دلیل بر حرمت این فعله دیگه، لعن ظاهره در حرمت دیگه. این استدلال اشکال شده به این استدلال. اما اولا گفتن این روایت علا ابن سیاب است که سندش اشکال داره. چون علا ابن سیاب توثیق نداره. در من لا یزور فقیه که میگه قال از صادق علیه السلام مرسل است. ولیکن صدوق در جای دیگر من لا یحضر الفقی سند ذکر کرده که وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 413 نقل میکنه، سندش اینه ما كان فيه عن العلاء ابن سيابه فقد رويت عن ابي عن سعد ابن عبد الله عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن الحسن ابن علي الوشا عن ابان ابن عثمان عن العلاء ابن سيابه. ولی گفته میشه خب علاء ابن سيابه خودش توثیق نداره، بله این اشکال به نظر مشهور وارده، ولی ما میگیم جزء مشایخ ابن ابی عمیره. آقای خویی هم میفرمان تفسیر قمی اومده علی ابن سیابه، از این را توصیق میکنن. پس اشکال سندی رو میشه جواب داد. اما اشکال دلالی، اشکال دلالی کردن، گفتن آقا خب لعن ملائکه دیگه از لعن خدا و پیغمبر که بالاتر نیست. ملعون من نام وحده، ملعون من اکل زاده وحده، یعنی آمریکا لعن میکند، لعن کند، چه ارزشی دارد. ملعون من نام وحده یعنی ملعون خداست، یا ملعون پیامبر است، یا ملعون فرشتگان است دیگه. جوابی که بله این روایت رو میخواید کامل بخونم؟ عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال لعن رسول الله صلی الله علیه و آله، دیگه نگید ملعونون، لعن رسول الله، ثلاثه الاکل زاده وحده و النائم فی البیت وحده و راکب فی الفلات وحده. در مورد دواب اومده لا تلعنوها فان الله لعن لائنها. بابا عصبانی میشه از اون حمارش، حالا یکی عصبانی میشه مثل بنده خدا میزد به حمارش، میگفت مجتهد شدی، خود رأی شدی، گوش به حرف نمیدی. خب اون خلکدارای قوم بودن، با علما نشست و برخاست میکردن، این ادبیات رو داشتن. یه عده این نفاش رکیک میدن، لعن میکنن. خب این که باعث نمیشه فان الله لعن لائنا. خب این لعن چیه؟ یعنی دور از رحمت خدا، دور از رحمت خدا. حالا تلعن الملائکه، ملائکه میگن بابا دور از رحمت خدا باشی که اومدی برد و باخت مالی میکنی. خونم میگه حالا دور از رحمت خدا بودن به معنی عذاب الهی که نیست که. تأمل بفرمایید انشاءالله تا جلسه آینده.